أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الی الله. در حقوق خدا به روایت شریف نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام پیرامون تقوا رسیدیم. فرازهایی از این خطبه شریف هم در ارتباط با حق الهی و هم تقوا که برترین از حقوق الهی هست اختصاص پیدا کرده که داریم یه مقداری این شبها حول این کلمات پر نور تأمل میکنیم. یکی از دلایل این که این حدیث که حالا حدیث تقوا هم هست سعی میکنیم کل روایت رو مرور کنیم اونچه که رسیده در نهج البلاغه اینه که با نگاه به حق الله حضرت داره تقوا رو ترسیم میکنه. یه وقتی از شما عرضم به حضورتون که مثل حمامی میاد سوال میکنه از امیر المؤمنین راجب تقوا سفلی المتقین، برای من وصف کن متقین رو. اونجا امیر المؤمنین علیه السلام برای حمام وقتی وصف میکنه متقین رو به یه طریق دیگهی وصف میکنه. اونجا بیشتر ناظر به حالات و ویژگی ها و شرایط یه کسیه که تقوا داره، اما اینجا با اون مقدمه‌ای که خود امیرالمؤمنین داشتن که عباد الله اوصیکم بتقوی الله فانها حق الله علیکم، توصیه میکنم شما رو بندگان خدا به تقوا، چون تقوا حق الله بر شما، با این نگاه خطبه رو بشنویم و جهات دیگری از بحث تقوا رو امیرالمؤمنین علیه السلام با لحاظ این نگاه حق الله دارن عنوان میکنن. ظاهر امر اینه و اساسا یکی دو مرتبه من خواستم یه جنبندی بکنیم، باقی روایت رو بسپریم خود دوستان مطالعه کنن اگر فرصت کردن. ترسیدم یعنی ممکنه در این خطبه بیاناتی باشه یا اشاراتی رو حضرتشون داشته باشن که ضرورت داره ما حتما مرور کنیم. کلام امیرالمؤمنین مثل کلام انسانهای معمولی نیست، حتما یه حکمتی داره بخشهای مختلفش. اگر چه ما متوجه هم نشیم به همه زوایا و بطون این عرضم به حضورتون که متون کلام پر نور امیرالمؤمنین علیه السلام یا ائمه علیهم السلام، همانقدر که تعبدن در خدمت این کلمات پر نور باشیم قطعا بهره میبریم. فان التقوى في اليوم الحرز والجنه وفي غد الطريق الى الجنه، فرمودن تقوا امروز در این دنیا برای ما حرز و سپره و برای آخرت مسیر به سمت بهشت. مسلکها واضح و سالکوها رابح و مستودعها حافظ. باز نقش خدای متعال در زندگی این متقی رو امیرالمومنین علیه السلام برجسته میکنن. کسی که مسلکش، مرامش، مشیش، زیش تقواست، نوع زندگیش خیلی روشن و آشکاره، پیچیده زندگی نمیکنه، چند لایه زندگی نمیکنه، چند پهلو زندگی نمیکنه. واضحه مسیر تقوا مسیر روشنیه. سالکها رابه، اون کسی که با تقواست یعنی حق الهی رو میشناسه و ادا میکنه، سالکها رابه، برد با اوست، برد با اوست. و مستودعها حافظ، و اون خدایی که امانتدار این زندگی با تقواست، اون خدا حافظ اون چه که این مؤمن متقی انجام داده هست. بعض جاها در قرآن کریم آمده که اعمال شما حفظ میشه، از بین نمیره. اوج تقوا کجاست؟ اوج تقوا اینه که انسان امر خدا رو حاکم بدونه و غیر خدا رو حاکم ندونه دیگه. اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الله، چون حبل الله میشه اوج تقوا، میشه حق تقوا، یعنی ولایت مداری میشه حق تقوا. اعتصام به حبل الله میشه حق تقوا. خب وقتی که اینجوری شد، وقتی یک کسی تحت امر الهی آمد، در یک مواقعی در مقابله با دشمن، وقتی اسلام قوی شد، مسلمین هم زیاد شدن، فرمود لا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. جاهای دیگه هم هست، در بحث مجاهده هم هست، مبارزه هم هست، انفاق هم هست. خدای متعال چند برابر انفاقی که شما میکنید، هزینه‌ای که پرداخت میکنید برای امر الهی، بهتون پرداخت خواهد کرد و خدا عمل شما رو ضایع نخواهد، اجازه ضایع شدن بهش نخواهد داد. و کسی نمیتونه ضایع کنه عمل یک مجاهد فی سبیل الله رو، عمل باقی میمونه. اینجا هم در این بیان امیرالمؤمنین ممکنه همین منظور باشه، منظور حضرت باشه. مستودعها حافظ، کسی که شما برای او با تقوا زندگی کردی، حافظ این زندگی تو هست، به معنای اینکه او رو حفظ میکنه، جزا و پاداشش رو در قیامت بهت میده. اینجوری نیست فراموش بشه زندگی. البته خب کسی که با تقوا زندگی میکنه، چون ملاحظه امر خدا رو میکنه، ممکنه بعضی بالاخره مشتهیات نفسانیش خب بالاخره اینجا ازش دور باشه، بعضی منافع مثلا ممکنه ازش محروم بشه. حالا به ظاهر خدای متعال امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این عمل حفظ میشه، این دیده میشه. خدای متعال این عمل بر اثر تقوا رو حفظ میکنه. مستودعها حافظ، امانتدار این عمل، که یعنی خود خدای متعال حافظ این عمله. خب لم تبرح عارضتا نفسها علی الامم المادین منکم والغابرین لهاجتهم الیها غدن. تقوای چیزیه که مال من و شما نیست، یعنی اداء حق الله مخصوص مسلمین نیست. امت گذشته هم مأمور به رعایت تقوا بودند، امت های آینده هم مأمور به رعایت تقوا. یعنی هم گذشتگان هم آیندگان باید حق الله رو لحاظ کنن تو زندگیشون. اینجوری نیست که حالا فقط مخصوص ما باشه، یه احساسی به ما دست بده که خب ما اسلام دین سخت گیریه، ما بخوایم همه جوره ملاحظه کنیم خواست خدا رو اینها رو، خب سخت میشه کار. نه، قبل از ما هم، قبل از اسلام هم، انبیاء گذشته، رسالت های گذشته، کتب گذشته، ادیان گذشته، قبل از ما هم امم گذشته مأمور به تقوا بودن، بعد از ما هم همچنین. لم تبرح آرزت نفسها علال امم المازین منکم والغابرین. چرا؟ لحاجتهم الیها قدن. چرا هم امتهای گذشته و هم امتهای آینده موظفند تقوا داشته باشن، حق الله رو لحاظ کنن؟ چون همه محتاجیم، در قیامت همه به داشتن تقوا نیازمندیم، چون همه انسان ها خب قیامت محشور میشن، چه گذشتگان چه آیندگان، هر کسی بالاخره قیامت میاد محشور میشه، میاد وارد عرصه محاسبه الهی میشه، اونجا معلوم میشه که از تقوا از همه امت ها سوال میشه، هر امتی نسبت به اون چه که بهش رسیده از تقوا، شناخت امت های گذشته چی بوده، شناخت این امت چی بوده. اینجا کار خیلی سخت میشه. وقتی ما نگاه میکنیم به معارفمون، نگاه میکنیم به قرآنمون، نگاه میکنیم به روایاتمون، میبینیم چه عمقی داره. بعد به همین میزان عمقی هم که داره، دینداری عمیق میشه. ملاحظه حق الله خیلی به همین میزان سخت میشه. خب اگه قرار باشه خدای متعال قیامت تقوای امت پیغمبر رو ازش سوال کنه، اون چی که به امت پیغمبر در اثر تبیین معارف الهی رسیده او رو لحاظ میکنه. آخه خیلی ها دنبال معارف اسلامی نمیرن، یا ما همینقدر که بلدیم، همینقدر که از اسلام چیزی میدونیم، بسمونه. خودشون برای خودشون نسخه میپیچن. خب اگه قرار بود تو انقدر سطحی دینداری بکنی، خب چرا پیغمبر اکرم مبعوث میشن، اونم با یه کتاب وزینی مثل قرآن، با این معارف عمیق مثل اسلام؟ بعد هم آدم وارد معارف اسلامی میشه، میبینه هر بخشیش چقدر عمق داره. وای قرار بود هر کسی به اندازه درک و ذهن خودش، اون هم به صورت جاری و روزمره، نگاه کنه به دیگران، نهایتش زندگی مؤمنانه دیگران رو ملاک قرار بده زندگی بکنه. خود چرا دیگه به سطح پیغمبر اکرم؟ چرا دیگه رسول الله باید بیاد بفرماد ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلاح؟ چرا باید قرآن نازل بشه؟ تقوا یعنی اداء حق الله. حق الله در معارف اسلامی چیه؟ اونچه که از انبیاء، اونچه که از نبی اکرم، اونچه که از قرآن، اونچه که از ائمه به ما رسیده، اون چیز کمی نیست. ما چقدر فرصت زندگی داریم؟ قطعا خیلی کوتاهه، قطعا خیلی کوتاهه. وقتی چشم به هم میزنیم میبینیم شدیم 50 سال. من خودم رو دارم بگم، هیچ جوره من الان برای خودم، الله و هر کسی برای خودش دیگه، هیچ جوره باورم نمیشه من شدم 50 سال. ای بابا، ما که اصلا زندگی کردن رو شروع نکردیم، تا حالا که همش بازی کردیم، جدی نبودیم هیچ وقت تو زندگی، همیشه آزمون و خطا کردیم، همیشه برانداز کردیم، همیشه امتحان کردیم، زندگی نکردیم. اونم بخش عمده ای از زندگی، بخش عمده ای، حالا من به خودم باشه که میگم همش در جهل بوده. اصلا نمیفهمیدم بندگی یعنی چی، نمیفهمیدم تقوا یعنی چی، نمیفهمیدم عبودیت یعنی چی، چشم هم میزنی 50 سال تموم شد، بعدم کسی که 50 سال رسید که دیگه بر نمیگرده، دیگه عوض نمیشه، دیگه کار سختی تغییر کردن. بعد از دیگه سن دیگه بعد از 30 سال 30 و خورده سال دیگه رو به برگشت دیگه، یا نهایت 40 سال دیگه تمام دیگه. دیگه من بخوام تغییر ایجاد کنم در ملکات زندگی خودم، مگه این کار ساده ایه؟ نه اون انگیزه دوران جوانی، نه اون انرژی، توان، قدرت دوران جوانی، نه اون درک و هضم دوران جوانی، و نه اون عنایت و مرحمت و لطف خدا که در دوران جوانی خیلی بیشتره، تفضل الهی، رحمت الهی خیلی بیشتره. خدای متعال همیشه به جوانها توجه بیشتری داره. توبه خوبه ولی برای شباب احزنه. به همین میزان بخشهای دیگه زندگی. خب حالا آدم نگاه میکنه چقدر مگه فرصت داره زندگی بکنه؟ خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. یه زندگی که زندگی عبدوار باشه. خب چقدر فرصت داره حالا بره کسب معرفت کنه که چگونه زندگی کنه؟ که چگونه زندگی کردن رو من اسمشو میذارم تقوا. با توجه به این تعریف امیرالمومنین علیه السلام، چگونه زندگی کردن یعنی تقوا. یعنی کسی با رعایت حق الله زندگی کنه یعنی تقوا دیگه. خب حالا ما تمام عمرمون هم از خیلی از حدود زندگی خودمون خبر نداریم. چرا؟ چون از حدود حقوق خدای متعال خبر نداریم. وقت ما قیامت بریم معذوریم، یعنی مشکلی نداریم. خدا میگه تو به اندازه فهم و درکت من مثلا حسابت میکنم؟ قطعا اینجوری نیست. چرا؟ به اندازه حجتی که بر ما تمام شده خدا حساب میکنه، نه به اندازه درک من. من موظفم درکم رو بالا ببرم، موظفم. چطور به فکر سلامتی خودم هستم؟ خیلی هم خوب. چطور برای درمان امراض جسمی خودم تلاش میکنم، برنامه میریزم، کار میکنم، هزینه میکنم، خرج میکنم؟ خب اینم همونه. تغذیه روح نیاز به رسیدگی داره. چطور شما در تغذیه جسم حسابی میشینی روش برنامه ریزی میکنی؟ من درآمد از کجا کسب کنم، چجوری کسب کنم، کسب حلال چقدر میشه، چقدرشو استفاده کنم، چقدرو بخورم، چقدرشو انفاق کنم، چقدرشو پس انداز کنم، چقدرشو چکار کنم. میشینیم برای چندر غاز پولی که در میاریم کلی چرتکه میندازیم، کلی ملاحظه میکنیم، کلی فکر میکنیم، کلی برنامه‌ریزی میکنیم. بابا خیلیا که اصلا برای همین دو روز دنیا که چجوری زندگی کنن که اصلا دینشون هم میفروشن. برای تغذیه روح، برای سلامت روح، برای تعالی و رشد روح نباید برنامه‌ریزی کرد. خب برنامه‌ریزیش کجاست؟ روح شما رو اینجاست. امیرالمؤمنین میفرماد لم تبرح عارضتا نفسها علی الامم الماضین منکم والغابرین لحاجتهم الیها غدا. همه امتها از امتهای پیشین تا امتهای پسین تا قیام قیامت نیازمند رعایت تقوان، نه برای الان نیازمندن، برای آخرتشون نیازمندن، برای آخرتشون نیازمندن. وقتی که آدم موظف میشه به کسب معارف اسلامی، ما دوران نوجوانی یه مطلبی رو میشنویم دیگه آب پاکی میریزیم به دست خودمون. یا آقا رساله رو عملیه رو که میخونیم، خب دیگه اون حد اقل هامونه. آقا واجبه که اون مسائلی که انسان دوچارش میشه واجبه که کسبش بکنه. همون اولم میگیم خب الان پس فقها ما هم زحمت کشیدن و یه رساله درست کردن، ما چیزایی که واجب لازمه بدونیم دیگه همین یه رساله است دیگه. واقعا اینجوریه؟ تو رساله عملیه شما الان تکلیف امروز زندگی اجتماعی شما و سیاسی شما معین شده. اونجا فقط مناسک عبادات برخی از حدود بخشی از زندگی ماست. یک چهارم قرآن به حدود برمیگرده، سه چهارم دیگه قرآن حدود نیست و واجب ما راجبش مطلب بدونیم. حدودم نیست، ما واجب اماممون رو بشناسیم، اماممون رو واجب بشناسیم، ما دشمنمون رو واجب بشناسیم. تو رساله عملیه خیلی پیدا نمیشه این حرفا. من یادمه اون موقع ها معلمای ما که درس میدادن میگفتن آقا واجب همینه که تو رساله اومده. هرچی میایم جلوتر میبینیم واجبات خیلی بیشتر از این هاست، محرمات خیلی بیشتر از اونهاییه که تو رساله اومده. رساله تو باب مناسکشه، تو برخی از حدودشه، تازه شروعه. متو همون اول یه رساله، یه تحریر الوسیله، یه توضیح المسائل و دیگه میریم زندگی خودمونو میکنیم. لحاجتهم الیها غدن، تو فردا روز قیامت مؤاخذه میشی بابت حق الله. عجب، اون تقوا یعنی حق الله، بابت این تقوا ملاحظه میشی. بعضی از شهدای رعایت هایی میکردن آدم مثلا در میموند. اون موقع ما میگفتیم که عجب اینها چه آدم های خیلی خوبی هستن که یه چنین ملاحظاتی هم میکنن، عجیبه اینا دچار عجب نمیشن، دچار خودبینی. بعد که خود اومدیم جلوتر دیدیم که اتفاقا اینا واجبشون رو انجام میدادن. ما هم باید این ملاحظات رو میداشتیم که نداشتیم. کار سخت میشه اینجوری. یعنی اگر این فضای تربیتی جامعه ما، فضای تربیتی خانواده ما این مسائل رو درک کنه، اصلا 180 درجه زندگی عوض میشه. حق خدا اصلا داستان نیست، حق خدا اصلا موضوع نیست، حق خدا اصلا موضوع نیست. یه چرا روزه نمیگیری؟ میگه من گرمم میشه اینجوری روزه نمیگیرم. بابا روزه ببخشید این روزه نماز، چرا نماز میخونی؟ خیلی راحت نمازشو طرف میذاره کنار، راحت روزشو میذاره کنار، راحت میره توی مجلس. میگه حالا یه مجلس یه شب هزار شب نمیشه که مسلمون مذهبی میشینن پای چه پای چه پای چه پای چه مشروبات معقولات. با 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 با. خب اینا حق اللهه. آبا حق الله، اصلا کسی نمیگه حق الله، اصلا کلمه حق الله استفاده کسی نمی کنه. ما واضح باشیم فقط حق و ناس کردنمون نباشه. قیامت به این محتاجیم، قیامت به رعایت حق الله. امیر المؤمنین میفرماد محتاجید. این مخصوص شما مسلمین هم نیست، مخصوص بعد از شما هم هست. حق الله رو مگه میشه ازش گذشت؟ نمیتونی تو از حق الله. خدا اگر از حق خودش بگذره یه بحث دیگه است. تو اگر حق الله رو رعایت نکنی زندگی درستی نمیتونی بکنی. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ حق الناس یکی از حقوق خداست. حق الناس یکی از حقوق خداست. رعایت حق الناس یک طاعت از دریای طاعات خداست. خدا رو اینجوری ببینیم، بی خود نیست، اولیاء خدا در حدیث معراج که بحثش رو قبلا مرور داشتیم، اونجا پیغمبر اکرم در شب معراج که بالا رفتن، جبرائیل یکی از مراحل رسیدن به عشق به خدا رو چی عرض کرد؟ یا رسول الله، اینها خدا رو در حق خدا تعظیم میکنن، در حق خدا. یعنی آدم گاهی اوقات احساس میکنه آرزوی عاشق شدن خود نسبت به خدا رو باید به گور ببره. به گور هم نمیشه برد، مگه در گور به آدم دیگه نه دیگه هیچ جا دیگه نمیتونه ببره، یعنی هیچ وقت دیگه به این آرزو نخواهد رسید. وقت در صورتی که شما وقتی تازه عاشق نشی که بنده نمیشی، اصلا اتفاق زندگی بعد از عاشقیه، اصلا اتفاق زندگی بعد از عاشقیه. بندگی جزء حقوق خداست، بندگی جزء حقوق خداست که شما تا معرفت پیدا نکنی و در اثر معرفت محبت و عشق پیدا نکنی به ذات اقدس باری تعالی جل و علا، اصلا نمیتونی بندگی بکنی، یعنی نمیتونی حق الله رو ادا کنی. من نمیدونم تکلیف ما اونجا چی میشه، گیرمم خدا از برخی از حقوق خودش بگذره که از برخی حقوقش نمیگذره ظاهرن دیگه، حق الناس یکی از حقوق خداست که از اون نمیگذره، گیرمم خدا از برخی حقوقش بگذره، خب تو اونجا میخوای کجا باشی؟ آگه وقتی هست ما تو این دنیا از خدا دوریم، هی میگیم ایشالله حالا از این دنیا رفتیم به خدا نزدیک میشیم، اگه رفتیم اون دنیا از خدا دور بودیم چی؟ دیگه راه جبرانی هم نیست، میخوایم چیکار کنیم؟ با حسرت دوری از خود خدای متعال چجوری قیامت رو طی کنیم، عوالم بعد از قیامت رو طی کنیم، عوالم قبل از قیامت رو طی کنیم. مثل یه افسانه میمونه این کلمات امیرالمومنین، قد عجیبه تو اصلا تو گفتگوها و محاوره های دینی و مذهبی ما اصلا تر نمیشه. لم تبرح عارضت نفسها علی الامم الماضین منکم والغابرین لحاجتهم الیها غدا. ما به این نیاز داریم، اذا اعاد الله ما عبدا، وقتی که شد عالم آخرت خدا دوباره از اول شروع کرد، خب بیا ببینم چه کردی تو زندگی. اذا اعاد الله ما عبدا و اخذ ما اعطا، وقتی از تو گرفت اون چه که به تو داده بود، وقتی تمام عمر تو زندگی تو ازت گرفت، آورد جلوی چشمت گفت اقرا کتابک، بخون ببین چه کردی، همه نعمت هایی که بهت داده بود ازت گرفت، اذا اخذ ما اعطا و سأل اما اصدا. خب این همه نعمت که من در دنیا به تو دادم تو با او چه کردی؟ فما اقل من قبلها، فما اقل من قبلها و حملها حق حملها. می فرماد وقتی قیامت میشه خدا اون چه که داده رو پس میگیره، وقتی از نعمتهاش سوال میکنه، اون وقت دیگه تو خیلی کم کسی رو پیدا میکنی که حق خدا رو شناخته باشه و تقوا رعایت کرده باشه. فما اقل من قبلها، خیلی کمن اونهایی که با تقوان، نه قلیل، نمی فرماد قلیلن، می‌فرماد ما اقل قیامت که بشه خیلی خیلی کمن اونهایی که حق الله رو رعایت کردن. فما اقل من قبلها و حملها حق حملها، خیلی خیلی کمن کسانی که حق این تقوا رو به جا آورده باشن، بار این تقوا رو به دوش کشیده باشن، بار تقوا رو به دوش کشیده باشن. یا اینا کلمات امیرالمؤمنینه که ببخشید آخرت در دستش علی، و از همه چی خبر رو داره. همین الان داشتیم با هم صحبت میکردیم، اینجوری که نمیشه. پس خیلی ها میبازن با عدم شناخت حقوق الله و رعایت حق خدا. اینم کلام علی. کجا داریم میریم؟ به چی دل خوشیم؟ فما اقل من قبلها و حمل حق حملها، کسی که حق حمل تقوا رو به جا آورده، حق خدا رو شناخته و ادا کرده، بسیار بسیار کمه در قیامت. اونجا معلوم میشه، اونجا معلوم میشه. آقا ناامیدی بد چیزیه، اما امید بیجا هم بدتر از ناامیدیه. امید بیمورد چرا؟ رضا شما همین الان هر شب داری تو مناجات چی میخونی؟ و ما انا یا رب و ما خطری، من کیم؟ امام سجاد علیه السلام بگه من کیم مگه بخوای منو عذاب کنی؟ ما خطری، من اصلا چیزی نیستم. امام سجاد عرضه بداره تو خیلی بزرگتر از اینی هستی خدا که منو با عملم مقایسه کنی. به فضلت نگاه کن نسبت به من. با این صحبت‌های امیرالمؤمنین راجع به تقوا خو همینه، هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه برای ما. به واقع دستمون خالیه، خالی آقا خالی. گاهی خود یه کارایی ما میکنیم اونم به خاطر اینه که یه سری منافعی داریم. داداش من منافعمونو بردارن چیکار داریم؟ منافعمون نباشه چیکار داریم به اهل بیت عصمت و طهارت ببخشید؟ چی کار داریم به انقلاب؟ چی کار داریم به ولایت؟ چی کار داریم به خیلی چیزایی دیگه؟ گره خورده زندگی ما، منافع ما با اینها. تا اومدیم فاصله گرفتیم، زمین خوردیم، ترسیدیم، اومدیم دوباره نزدیک شدیم که زمین نخوریم، که زمین نخوریم. خیلی وقتا خیلی کارهای ما مبنای الهی نداره، مبنای تقوا نداره. و تو برای چی این کارو کردی؟ به خاطر اینکه خدا سزاوار بندگی است این کارو کردی؟ چون حق الله رو رعایت این کارو کردی یا نه؟ انجام دادی که نمیتونی ندی. مگه میشه من نماز نخونم؟ مگه میشه من روزه نگیرم؟ مگه میشه من زندگی غیر انقلابی داشته باشم؟ مگه رای دارم؟ اما عوضش تو همین نماز خوندنم، تو همین روزه گرفتنم، تو همین زندگی انقلابیم، بیا ببین چقدر حق الله رو زیر پا میگذارم. تو همین زندگی انقلابی و دینی و معنوی زودی خودمون رو مقایسه میکنیم با کفار. علی علیه السلام میفرماد فما اقل من قبلها، خیلی اندکن اونایی که حمله و حملها حق حملها، حق تقوا رو به جا میارن، بار تقوا رو به دوش میکشن به خاطر حق الله، رعایت حق موازین الهی رو میکنن خاطر حق الله، خاطر حق الله. تو زندگی ما پر گاهی اوقات پر واقعا پره، یه جاهایی ملاحظه حقوق خدا رو میکنیم، یعنی ملاحظه شریعت و شرایع دینی رو میکنیم، یه جاهایی دیگه نمیکنیم. خب اگر اینها رو جزء حقوق خدا بدونی، چطور اینجا خدا حق دارد اون جای دیگه خدا حق ندارد؟ اولائکل اقلون عددا، باز علی علیه السلام رها نمیکنه، اینایی که حمل میکنند بار تقوا رو به حق، اینایی که ملاحظه حق خدا رو میکنن، اولائکل اقلون عددا و هم اهل صفت الله سبحانه از یقول و قلیلون من عبادی الشکور. امیر المؤمنین علیه السلام سند میاره از قرآن، اولائک الاقلون عددا، اینا کمترین ها هستند در صحرای محشر در قیامت، از بین مؤمنین کسانی که حق الله رو ادا کردن. میفرماد دلیلش هم همین آیه قرآنه که خدای متعال وصف میکنه و قلیل من عبادی الشکور. معلومه اگر کسی حق خدا رو به جا بیاره شاکر نعمت خداست. رفقا یادتونه آخرهای ما رمضون همیشه صحیفه سجادیه، تو اون دعای امام سجاد تو وداع اونجا چی میخونیم؟ شکر میکنیم که خدا رو که خدا توفیق داد رمضان رو درک بکنیم، در مسیر احسانش قرار بگیریم و بعد از طریق این احسان شکر نعمتش رو به جا بیاریم. ای بابا، حقیقت اون کلام امام سجاد علیه السلام اینجا معلوم میشه، قلیل من عبادی الشکور. شکر نعمت ما فکر میکردیم یعنی این که آقا مثلا روزه میگیریم بالاخره نعمت خدا سلامتی داده ما هم روزه گرفتیم، خب الحمدلله شکر این نعمت رو به جا آوردیم، منظور اینه دیگه. نه، شکر نعمت یعنی کسی که حق تقوا رو به جا آورده، یعنی من ماه رمضان، امام سجاد میتونه اینو بگه که ماه رمضان برای امام سجاد بهرش چیه؟ لعلکم تتقون، بهرش چیه؟ اداء حقوق خداست. وقتی اداء حقوق خداست پس شکر نعمت بندگی رو به جا آورده، نه برای من که روزه گرفتم بگم شکر کنم، من شکر به جا بیارم، شکر اینکه روزه گرفتم. قلیل من عبادی الشکور یعنی خیلی کمن کسانی که حق تقوا رو رعایت کنن، بار حق الله رو به دوش بکشن، اینقدر حق الله مهم. باید از اول زندگی کرد با این تعریف، تمام باورهای ذهنیمون رو باید بریزیم دور، تعارف نداره. خیلی جاها ما حق الله رو لحاظ اصلا نکردیم، اصلا نحاظ نکردیم. یکی از اون خیلی جاها کجاست؟ این که عبد نشدی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال گذشت، عبد نشدی؟ هنوز چیزی به نام هوای نفس هست؟ نیست؟ هست؟ هنوز چیزی به نام شیطان برون و درون هست که از او اطاعت کنم؟ یعنی 50 سال، 40 سال هنوز من عبد نشدم. یعنی 40 سال، 50 سال هنوز حق الله رو نشناختم و ادا نکردم. باید از اول زندگی کرد، باید همه باورهامون رو دور بریزیم، از ابتدا درست باور کنیم، اول حق الله رو بشناسیم و ادا کنیم. بر پایه حق الله که حقوق دیگه استواره، حق الله نباشه حقوق دیگه معنا نداره. این شرک ما بود که حق الله رو گذاشتیم کنار حق الناس. گفتیم خب خدا که از حق خودش میگذره، حق و ناس رو بپاییم که بعد عذاب نشیم. خدا رو گذاشتیم کنار ناس، غافل از این که حق و ناس، حالا جلوتر میخونیم تو همین روایت، حق و ناس خودش حق الله هست. و اگر تو موظفی به رعایت حق و ناس، چون حق خداست، چون اینها دستور خداست که تو رعایت کنی مردم و خلق الله رو، نه حق و ناس رو رعایت می کنی به خاطر ناس، حق و ناس رو باید رعایت کنی به خاطر حق الله. باید از اول شروع کرد. جمله های امیرالمومنین میکشه آدمو. ازا اعاد الله ما عبدا، وقتی که خدا از اول شروع میکنه. همین جمله رو داشته باش، بس به خدا قسم، گر در خانه کس هست یک حرف بس هست. ازا، قیامت چه روزیه؟ قیامت اذا اعاد الله ما عبداست، یعنی روزی که خدا از اول شروع میکنه. میگه من امروز تو رو که انب دنیا آوردم، از اول ببین چه کردی. خب قبل از قیامت باید قیامت به پا کنیم. موتو قبل ان تموتو. قبل از قیامت گفت یکی دید این شبهای جمعیت خیلی زیادی توی هیئت هست، دیده بود. گفتم آخه میدونی بحث حق الله برای این دنیایی ها اصلا مهم نیست، اصلا کاری با این بحث نداره. اونایی که از این دنیا میرن تازه میفهمن چی رو بهش توجه نکردن، چه شهدا، چه اولیا، چه صالحین پر میزنن برای شنیدن کلمات امیرالمؤمنین پیرامون حق الله. اونا میفهمن، اونا میفهمن حق الله یعنی چی. ای کاش قبل از این که از این عالم بریم یه بار تجربه کنیم این مدل زندگی رو، یعنی زندگی با تقوا رو. والله هیچ. ازا اعاد الله ما عبدا، ازا اعاد الله ما عبدا، ازا اعاد الله. حفظ بشیم، وقتی خدا از اول شروع میکنه، مگه بناست خدا از اول شروع کنه؟ خدا از اول شروع کنی که من بیچارم. خدا از اول شروع میکنه. قیامت یعنی شروع کردن خدا از اول. خوش به حالت علی اکبر، خوش به حالت آقا، خوش به حالت. نه فقط به خاطر این که وقت اوه به سیوف اربن اربا شدی. این جمله جمله حضرت زهراست. میدونید وقتی روزه علی اکبر علیه السلام رو داشتن میخوندن، اونجا حضرت زهرا و اون روزه خان گفت میدونی چه کردن با بدن علی اکبر وقتی اسب به سمت خیمه دشمن رفت؟ حضرت زهرا این صحنه رو دید که قطعوه به سیوف اربن اربا.